الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مواضع الفاظ، بحث مطلق مقید، جلسه 558، شنبه مورخ 19/1/96.
صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ومنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأسعد الله أيامكم. خوبه روز عید و خیلی خوب. بسیار تنبیه پنجم در بحث مطلق و مقید این است که چنان چه در مباحث عام و خاص هم اشاره‌ای شد، در مواردی که گفتیم حمل میشه مطلق بر مقید، در یک فرض است که حمل مطلق بر مقید مشکله داره و باید به دنبال راه حل دیگری بود که اشاره میکنی. آن مورد موردی است که اطمینان داریم مطلق به اطلاقه در مقام افتاء ذکر شده است، نه مقام تعلیم. ثم بعد از وقت عمل به مطلق مقیدی برای این مطلق در مقام افتاء ذکر شده است. اگر مقید ما ترخیصی نبود و حکم الزامی بود، به نظر ما حمل مطلق بر مقید صحیح نیست و مشکله داره. لذا یا مقید رو باید حمل کنیم بر افضل الافراد، اگر مقیدمون مثبت باشه، یا مقید رو حمل کنیم بر کراهت، اگر مقید ما منفی باشه. و به عبارت اخرى اینجا جای تصرف در اطلاق مطلق نیست و باید در هیئت مقید ما دخل و تصرف کنیم. یک مثال میزنیم، مثال عرفی، بعد وارد دو سه تا مثال فقهی میشیم. مثلا ببینید، فرض کنید در مقام افتاء و عمل طرف سوال کرد آیا عتق مطلق رقبه در کفاره زهار مجزیست یا نه؟ مقام تعلیمم نیست، زراره نیست که میخواد یاد بگیره مباحث رو، بعد باز یه ساعت بعد فردا بیاد مقیدات ذکر بشه. اینا در عام خواستم اشاره شد دیگه. امام در مقام افتاء و عمل به سائل فرمودن نعم اعتق رقبتم، بره در کفاره زهار برو مطلق رقبه عتق کن، اب نداره. ثم یک ماه بعد به فرد دیگری که اونم در مقام عمل بود سوال کرد آقا عتق مطلق رقبه در کفاره زهار مجزیست یا نه؟ امام بفرماین نخیر، اعتق رقبتن مؤمنه. اگر اینجا جهت هم روشن باشه، جهت صدور یعنی تقیه نباشه، اینجا حمل مطلق بر مقید صحیح نیست، جمع عرفی هم نیست، به خاطر این که اگر حمل کنیم مطلق رو بر مقید معناش این است که وظیفه اصلی و مراد جدی امام این است که در کفاره زهار عتق رقبه مؤمنه واجب است، ولی به سائل اول که این سوال رو مطرح کرد امام وظیفه واقعی رو نگفتن، موکول کردن تقیید رو در مقام افتاء و وقت عمل به آینده. این مستحجن است قطعا. لذا دقت کنید در این گونه موارد که اطمینان داریم مطلق در مقام افتاء ذکر شده نه در مقام تعلیم، و جهتم برامون روشن است که صدور مطلق تقیه‌ای نبوده، اینجا حمل مطلق بر مقید نباید بشه، بلکه مقید رو اگر مثبت است حمل میکنیم بر افضل الافراد، در هیئت مقید دخل و تصرف میکنیم، میگیم اعتق رقبتا مؤمنه، یعنی افضل این است که در کفاره زهار رقبه مؤمنه عتق کنیم. و اگه منفیست لا تعتق رقبتا کافره، نهی رو حمل میکنیم بر نهی تنزیهی، میگیم عتق رقبه کافره در کفاره زهار مکروه است. دقت کنید این مطلبی رو که ما اینجا به عنوان تنبیه عرض میکنیم در اصول معمولا آقایون متعرض نمیشن، میگن حمل مطلق بر مغیر، ولیکن در فقه میبینیم آقایان وقتی به برخی از موارد میرسن با این چالش مواجه میشن همین نظریه رو مطرح میکنن. حالا من حداقل سه تا مثال اینجا اشاره میکنم چون و بحثیست که باید در فقه بهش دقت بشه. مثال اول، در مبحث صلاة الرجل مع محاضات المرأة المصلية او تقدمها، آیا جایز است فی مجلس واحد، فی بیت واحد، فی محمل واحد، مرد و زن نماز بخوانند و محاضات مرأة الرجل یا تقدم المرأة على الرجل؟ خب یک اختلاف گسترده فقهی است. اختلاف فقهی منشأش اختلاف روایات است. طایفی از روایات منع میکنه مطلقا، نباید مرد با محاضات زن مصلیه نماز بخونه. طایفی از روایات مجوز است مطلقا، صحیحه جمیل عن ابی عبد الله علیه السلام قال لا بأس ان تصلی المرأه بحذاء الرجل وهو يصلي، اشکالی نداره مرد بحذاء زنی که نماز میخونه نم در کنار او بایسته نماز بخونه. یه طائفه مانع مطلقا، یه طائفه مجوزه مطلق. طائفه سومی داریم مفصل است، مقید است. موثقه عمار سوال میکنه عن الرجل یستقیم له ان یصلی و بین یدیهم رأتون تسلی، آیا درست زن در مقابل ایستاده نماز بخونه، مردی پشت سرش بایسته نماز بخونه؟ قال لا یسلی حتی یجعل بینه و بینها اکثر من عشرت زراع یا از رو. امام می فرماد نخیر نماز نخونه تا وقتی بین او و بین زن 10 ذراع فاصله باشه. یا صحیحه محمد ابن مسلم میگه فی المرأت تسلی عند الرجل قال اذا کان بینهما حاجز فلا بأس. اگه حاجزی باشه مانع باشه اشکال نداره. لذا شما میبینید جمعی از فقها اعمال قاعده اصولی میکنن حمل مطلق بر مقید، همه اخبار مجوزه که میگه مطلقا جایز است، همه اخبار مانعه که میگه مطلقا حرام است جایز نیست، حمل میکنن اینها رو، میگن در صورتی جایز است که حاجز باشه یا فاصله 10 ذراع باشه. در صورتی جایز نیست که فاصله 10 ذراع نباشه، حاجزم نباشه. این جمعی که عده‌ای میگن. مرحومای حائری در کتاب و صلاتشون مراجعه کنید در همین مبحث، پس از این که ایشون روایات رو مطرح میکنن که علل قاعده حمل مطلق بر مقید باید بشه، ایشون میفرماین به نظر ما مقتضای قاعده این است که به جای حمل مطلق بر مقید ما روایاتی رو که میگه لا یجوزو زن و مرد به محاذات هم نماز بخونن باید حمل کنیم بر کراهت. و تقیید اخبار مجوزه به وجود حائل یا بعد 10 ذراع درست نیست، حمل مطلق بر مقید درست نیست. قاعده حمل مطلق بر مقیده، چرا؟ دلیلشون اینه، این عبارتشون. و اما تقیید و حاضهی به صورت وجود الحائل از البعد 10 ذراع ففیه ان التصرف فی هیئت المقید اهون من التصرف فی مادت المطلق الوارد فی مقام البیان. این جمله ایشون اشاره به همین تنبیهی داره که ما اینجا مطرح میکنیم. ببینید چی میخوان بفرماین؟ ایشون میفرماین یه مطلق داریم و یه مقید. یجوز صلاة الرجل به محاضات المرأه مطلقا صحیحه جمیل، مقید داریم. میگه یجوز و یا میگه لا یجوز و یا لا تسلی الا این که حاجزی باشه، یا لا تسلی الا این که فاصله در ذراع باشه. مطلق است و مقید. تو الان ما در اصول میخوندیم، اثبات کردیم اگر بخواید دست به هیئت مقید بزنید، حمل کنید او رو بر کراهت اگه منفیه، یا بر استحباب اگه مثبته. یک وجه جمعه. وجه جمع دوم حمل مطلق بر مقیده. حمل مطلق بر مقید جمع موضوعی است. عرف میگه این مقدمه. حمل امر رو بر استحباب، نهی رو بر کراهت، این استعمال مجازی مثلا درست نیست. ولی مرحوم آقای حائری می‌فرماید اینجا یه نکته وجود داره که حمل مطلق بر مقید میزنه کنار، و اون نکته این است که مطلق در مقام بیان بوده. این در مقام بیان بوده به نظر ما مسامحه است، یکم مقام تعلیم هم مقام بیانه. در مقام افتاء، چون البته ما فعلا صغرویه بحث نمی کنیم، این مورد اینجوریه یا نه ما کار نداریم، ما فعلا اون رو حکم فقهی نتیجه نگیرید، ما فقط داریم به عنوان یک مثال میگیم. ببینید مرحوم آقای حائری میگوید مسلم روایات مطلقه در مقام عمل است. راوی میخواد نماز بخونه، میگه آقا نماز بخونیم زن و مرد در کنار هم یا نه؟ امام میفرمان ابن نداره بخونید. خب بعدن به جای این که به جمیل قیدش رو امام ذکر کنن در صحیح جمیل، برن به اسحاق ابن عمار در موثقه اسحاق بگوین که آقای اسحاق لا تسلی الا بینکما حاجزون. میگن عرفی رو مستهجن میدونه. در عام خاص مثال میزدیم، مثل یه آقای میاد پیش پزشک، استاد دانشگاه در مقام تدریس نیست، تو مطب پزشک میاد میگه دلم درد میکنه، میگه این دارو رو بخور. قبل از قضا نخیچ، این دارو رو بخور. بعدن نفر دوم میاد و میگه دلم درد میکنه، پزشک تو مطب بهش میگه این دارو رو بخور با شکم خالی نخوری، مضر بر. نفر اول بیاد بگه آقا من با شکم خالی خوردم، معدم نمیدونم خون ریزی کرد چنین شد، بعد پزشک بگه خب به نفر بعدی که من گفتم که، من وظیفم بیان قید، قید به نفر بعدی گفتم که. خب عند العقلا مستهجن نیست. آقای حائری میخواد این نکته رو بگن که آقای مطلق در مقام بیان باشه، بعدن یه آقای راوی بیاد خدمت امام عرض کنه آقا ما یک ده تا نماز به محاضات المرأه خوندیم، امام بفرمان حائل بوده است یا نه؟ بعد بگه آقا نه حائل نبوده، امام بفرمان نه خیر باید حائل می بود، چون من به اسحاق بن عمار که گفتم باید حائل باشه. خب این مستعجل نیست؟ راوی نمیگوست چه به خود من نگفتید؟ پس ببینید اگر این نگاه آقای حائری، این نگاهه، اصل نگاه درسته، مورد آیا روایات مطلق را میشه حمل بر تقیه کرد نکرد اونو بحثای فقهیه، ما کاری بهش نداریم. لذا در این مورد این نگاه را ایشون به کار میبره، عبارت کتاب الصلاة ایشون حتما مراجعه کنید اینجاره. التصرف فی هیئت المقید. فرمان اینجا ما در هیئت مقید تصرف کنیم، صیغه نهی را حمله بر کراهت کنیم، احرن است از تصرف در ماده مطلق که وارد در مقام بیان است، که وارد در مقام افتاء است. در مقام افتاء وارد شده مطلق را حمله بر مقید کنیم، بگیم یه قید داره این ماده مطلق، این کار درستی نیست. اونجا تقیید مقید احرن. مثال دوم از باز مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات، این مثال صفحه 88 به نظرم، این مثال دوم صفحه 70. من یسلی آریان کیف یسلی، لباس نداره، دوست حمله کرده، هرچی داشته برده، میخواد نماز بخونه. از صلات لا تترک به حاله دیگه، خلاصه عرض میکنم. یه طایفه روایت قائما مطلقا، سواء رائی باشه یا نباشه. یه طایفه روایت قاعدا مطلقا، یه طایفه مقید. ان لم یؤمن من رؤیت احد یسلی قاعدا و این امنه یسلی قائما. خب اینجا ببینید ظاهرا حمل مطلق بر مقید است، طریقه عرفی. یادتون هست در بحث اصولیش گفتیم شیخ انصاری می‌فرماید در مطلق و مقید دو احتمال یا سه احتماله. یکی حمل کنیم مطلق و مقید رو به جای وجوب تعیینی بر وجوب تخییری، بگیم مخیر است بین عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه. شیخ انصاری فرمود تقیید بین طبیعی و فرد درست نیست. یا حمل کنیم یکی رو بر استحباب، اعتق رقبتا مؤمنه رو حمل کنیم بر استحباب، شیخ انصاری فرمودن اینم جمع عرفی نیست. لذا حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، میگیم فقط عتق رقبه مؤمنه واجب است. خب اینجا ملل قاعده چنین است، روایات مطلق حمل میشه بر مقید، چنانچه جمعی میگن تفصیل میدیم. اگر رائی محترم است قاعدن نماز بخونه، اگر رائی محترم نیست قائما نماز بخونه. ولی مرحوم آقای حائری می‌فرمایند ما اینجا اگر قائل بشیم به تخییر بین قیام و جلوس و حمل کنیم عند وجود رائی که مستحب است جلوس و عند عدمی مستحب است قیام، بهتره. خب بعدیشون میگه این قول چرا عوامر را حمل بر تخییر کردی؟ امر در مقید رو مثلا حمله بر استحباب کردی، چرا حمله مطلق بر مقید نکردی؟ میفرماید و هازا احونو من التقیید فی المطلقات الواردت فی مقام البیان. باز از توضیح ایشون برداشتش اینه روایات مطلقه در مقام بیان است. به نظر ما تعبیر مسامحه در مقام افتاء است، وقت معنا نداره در مقام افتاء مطلق رو به این آقا بگن، قید وجوبیشو به کس دیگه بگن. لذا اینجا به جای حمل مطلق بر مقید، در هیئت مقید دست میبریم و جمع عرفی این است. حالا ببینید یه بحثی است، از هم خواستم اشاره کردیم که اگه شک کردیم در مقام افتاء و عمل چجور، اونا را قابل به نظر ما هر جا شک داشته باشیم اون مقام تعلیم مشکل نداره، ولی آنجا که مسلم تقیه نباشه، آنجا که مسلم مقام افتاء باشه تقیه نباشه، این مصداق درسته. احد الاعلام، مثال سوم هم اشاره کنیم تنبیه رو تمومش کنیم. احد الاعلام حفظه الله، از اعلام نجف، کما نصب الیه، ایشون فتوا میدن که در جلود مشکوک و تذکیه مطلقا که از بلاد اسلام یا بلاد کفر باشه نماز جایزه. یک کمربندی از چین، از اروپا، از جای دیگه آمده، شما شک دارید این تزکیه شده یا تزکیه نشده، یا داخل ایران ساخته شده شک دارید تزکیه شده یا تزکیه نشده، میگن مطلقا عیب نداره، میتونی باش نماز بخونی. از ایشون سوال شده است که آقا ما موثقه عمار داریم؟ سریعا تفصیل میده، از امام سوال میکنه با جلود مشکوک میتونم نماز بخونم یا نه؟ امام میفرماین اگر صنع فی عرض الاسلام بله. خب این که مقیده، که چرا با مطلق فتوا دادید؟ شما تقیید بزنید، بگید اگر جلود صنع فی عرض الاسلام مشکوک بود میشه باش نماز بخون، و الا نمیتونی نماز بخون. برای چی میگید مطلقا میشه درش نماز خون؟ ایشون میفرماین اینا علامه نقل، مثال سوم دیگه، بعضی از اعلام تلامزه ایشون نقل کردن این رو. ایشون جواب دادن که ما روایت صحیحی داریم، جعفر ابن محمد ابن یونس از امام سوال میکنه، پوستیس لا اعلم تزکیه است یا میته است، چیکار کنم نماز بخونم درش یا نه؟ امام میفرماین سل فیه مالم تعلم انه میتتون، این روایت مطلق است، در مقام افتاء هم هست، امام قیدم ذکر نکرده. به این آقا نگفتن، به جعفر ابن محمد ابن یونس، که اگر این جلد در غیر عرض اسلام صنعه لا تسلفی، فرمودن سلفی مالم تعلم انه میتتو، این مطلق در مقام افتاء ذکر شده، معنا نداره قیدشو به در موثقه عمار بیان کنن، این استهجان عرفی داره، لذا اون حمل بر افضلیت میکنی. افضل این است که اگر جلد از بلاد کفر است نماز درش نخونه، نه اینکه نماز درش باطله. پس ببینید باز این محقق الان در اصول چی دارن نمیدونم من، ولی در فقه که میرسه کاملا این نگاه رو مرعا میکنن که اگر مطلق در مقام افتا ذکر شده باشد، این قید رو حتما دقت کنید، جهت مسلم باشه، تقیه‌ای نباشه. ما در همین مثال و در مثال محاضات خودمون احتمال تقیه میدیم، ظرف آقایون نمیزنیم، میره در فقه دیگه، بررسی فقهی اونجا خودش. ولی آقایون نگاه کنید میگن اگه در مقام افتا بالاخره مطلق ذکر شده، تقیید لزومیش جای دیگه این مستهجنه، لذا حمل مطلق بر مقید نمیشود. این تنبیه پنجم. تنبیه ششم برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقتی حمل و افسریت که پس